سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیاء منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پروسه بررسی قنصلی افغانهای دارای دوسیه‌های مهاجرتی خاص SIV ادامه دارد. تیم بروز سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این پروسه شامل مصاحبه ها می شود که در سفارت ها و قنصلیری های ایالات متحده در سراسر جهان ادامه دارند. او با اشاره به فرمان اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد ممنوعیت سفر افزود که دارندگان دوسیه های SIV از این امر مستثنا هستند. فرمان دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور جهان به شمول افغانستان به ایالات متحده روز دوشنبه 19 جوزا اجرایی شد. روند بازگشت زائران افغان از عربستان سعودی به افغانستان امروز آغاز شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق از آغاز این روند خبر داده. و گفته این وزارت صبح امروز در نخستین پرواز بیش از 360 زائر افغان به کابل رسیدند. حدود 30,000 تن امسال برای ادای مناسک حج از افغانستان به عربستان سعودی رفتند. در ادامه واکنش ها به قتل کبرا رضایی دختر مهاجر افغان در تهران، جنبش فانوس آزادی زنان افغان خواهان رسیدگی فوری و شفاف این رویداد شده. این جنبش امروز در اعلامیه گفته که عاملان این قتل باید شناسایی و بدون هیچ گونه مسئولیت به ارشد مجازات محکوم شوند. سازمان مدافع حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو اخیراً گزارش داد که بخش‌های از اندام این دختر که در 13 ماه جوزا از بین زباله‌ها در منطقه پیشوا در تهران پایتخت ایران به دست آمده، به گفته این سازمان رضایی 50 روز پیش از کشف جسدش هنگام خروج از منزل در مسیر رفتن به محل کارش ربوده و سپس به قتل رسیده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل این دختر افغان را نپذیرفته. در بخش‌های زیاد شهر لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، شب گذشته قید شبگردی نافذ بود. این مقررات ظاهراً برای آرام ساختن اعتراضات و ناهارامی‌هایی که از 5 روز پیش آغاز شده وضع شده. تظاهرات در لس آنجلس، آستن و شماری از شهرهای دیگر آمریکا به خشونت گرایید و پس از آن که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 2,000 تن از پرسنل گارد ملی در لس آنجلس مستقر شدند، صدها تن از نیروهای بحری آمریکا نیز سه‌شنبه به لس آنجلس رسیدند تا جلوه تظاهرات جاری را بگیرند. بر اساس خبرگزاری رایترز، رئیس جمهور ترامپ قبلا هشدار داده بود که نیروهای بحری آمریکا را برای کنترل اوضاع به لس آنجلس اعزام می‌کند، اما مقامات گفتند که 700 تن از نیروهای بحری آمریکا در سواحل لس آنجلس منتظرند تا در منطقه جابجا شوند. گاوین نیوسم والی کالیفرنیا اعزام نیروهای بحری به این ایالت را یک اقدام غیر قانونی و سیاسی خوانده. تظاهرات در لس آنجلس پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جمعه گذشته عملیات را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس راه اندازی کرده و هدف آن را دستگیری و اخراج مهاجرین غیر قانونی خواندند. ائتلاف جهانی برای از بین بردن گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بار دیگر بر نابودی این گروه تاکید کرده. در یک نشست این ائتلاف گفته شده که باید پیش از گسترش تهدیدهای داعش به اروپا و آمریکا توانایی‌های عملیاتی، منابع مالی و تلاش‌های جلب و جذب نیروهای این گروه سرکوب شود. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه‌ای گفته که این نشست یک روزه روز سه‌شنبه به میزبانی هسپانیا در شهر مادرید دایر شد و در این نشست بر تهدیدهای داعش در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد تمرکز شده بود. تهدیدهای داعش در افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد، اما در خبرنامه وزارت امور خارجه آمریکا به طور مشخص به این کشورها اشاره نشده. ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس‌اکس، به خاطر برخی تبصره‌هایش در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز پشیمانی کرد. ماسک امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از برخی پست‌های مربوط به رئیس جمهور ترامپ در هفته گذشته پشیمان است و خیلی زیاده‌روی کرده. پیش از این ایلان ماسک لایحه مالیاتی و بودجه دونالد ترامپ را یک فاجعه انزجار آور خوانده بود. بر اساس تازه‌ترین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خبر داد که ایالات متحده با چین به یک توافق تجارتی جدید دست یافته که بر اساس آن از این کشور مغناطیس‌ها و مواد معدنی کمیاب را وارد خواهد کرد و همچنان تعرفه بر واردات کالاهای چینی 55% تعیین خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 21 جوزا گفت که ایالات متحده نیز در مقابل به محصلان چینی اجازه تحصیل در کالج‌ها و پوهنتون‌های آمریکایی را خواهد داد. از سوی دیگر تعرفه چین بر کالاهای آمریکایی 10% خواهد بود. افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از 30% به 55% یک پیشرفت برای آمریکا به شمار می‌رود. مذاکره کنندگان آمریکایی و چینی روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که طرفین روی یک چارچوب موقت برای حل اختلافات اخیر که شامل تعرفه ها، تسلط چین بر بازار مواد معدنی کمیاب و محدودیت های آمریکا بر صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین است و توافق رسیدند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم می‌جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تبت خوی جنگورا زرزری سریان دگپ سرم غرغر کرد.
پیام من نشد که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا احمد منصوری شما را به یک برنامه دیگر مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز، از قدیم گفتن هر کجا آب است آنجا زندگی است. این ضرب المثل که به مفهوم زندگی و اهمیت آب اشاره دارد، یعنی در مناطقی که آب وجود دارد حیات نیز وجود دارد، این ضرب المثل نشان دهنده اهمیت آن است که آب برای حیات انسان، حیوانات و سایر نباتات یک امر ضروری است و موجودیت آب به ویژه آب شیرین به معنی امکان زندگی انسان هاست، زیرا حدود 60% از وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد و این درصدی بسته به عوامل مختلف می تواند متفاوت باشد. مثلا موجودیت آب در بدن انسان با سن، جنسیت و ترکیب بدنی او در تناسب قرار دارد. بدن نوزادان حدود 70 تا 75% آب دارد و این مقدار با افزایش سن کاهش می یابد. مردان چون عضلات بیشتر دارند، معمولا درصدی آب بدن آنها نیز بیشتر از زنان است و آب حدود 60% وزن بدن مردان بالغ را تشکیل می دهد. افراد با درصدی چربی پایین تر آب بیشتر در بدن خود دارند، چون عضلات بیشتر از چربی آب را نگه می دارد. حدود 50 تا 55% وزن بدن زنان بالغ را آب تشکیل می دهد. علاوه بر انسان‌ها، زندگی همه موجودات زنده یعنی حیوانات و نباتات هم بدون آب ممکن نیست. اخیراً یک مؤسسه بین‌المللی به نام مرسی کورپس در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده. در یک تحقیق این مؤسسه که در 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، گفته شده که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن است تا سال 2030 میلادی شهر کابل پایتخت افغانستان با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه گفته شده که در حال حاضر 7 میلیون تن در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 3 میلیون تن از محل سکونتشان در این شهر بی جا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکلگیری این بحران آبی پنداشته می شود. در گزارش همچنین گفته شده که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود ارسنیک، مواد کیمیاوی زهری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شود. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم در مورد کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در ماه اکتبر سال گذشته گفت که اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیره، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو میشه که خود گزارش مرسی کورپس تایید میکنه. به گفته شماری از کارشناسا، برای حل مشکل آب شهروندان کابل، مسیر آبهای دریای لوگر و پنچیر باید تغییر داده شود. باید در امتداد دریاها چاهای عمیق حفر شود تا آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس او سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل و مناطق اطرافش افزایش بیابد. گفته میشه که مصرف این پروژه به حدود 400 میلیون دلار آمریکایی میرسد. کارشناسان امور آب با در نظر داشت مشکل جدی کمبود آب پاک آشامیدنی زیرزمینی در شهر کابل میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. متاسفانه متیو الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ نداده. اما پیش از این در ماه فوریه سال جاری وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل، روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، موضوع مشکل آب کابل در این برنامه مایکروفون شما بحث میشه و از شما شنونده های عزیز در مورد خواهیم شنید. دکتر نجیب الله سدید، متخصص امور آب، و دکتر عبدالله حیوات، آگاه مسائل آب و انرژی، هم در این برنامه مهمان ما هستند که به سوالات شما جواب خواهند داد. دکتر نجیب الله سدید را در خط تلفن با خود داریم. دکتر سدید، خوش آمدین.
سلامت باشین. من عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، میهمان گرامی و تمام شنوندگان محترم. به خدمت هستم.
دکتر صاحب، شما مقدمه کوتاه، متاسفانه دراز شد، نمیخواستم که قدر طولانی باشه، ولی به هر حال مقدمه را شنیدین. در این برنامه در مورد مشکل آب در شهر کابل بحث میکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، دلیل اساسی علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی هم، دلیل کمبود آب در شهر کابل به خصوص آب پاک آشامیدنی را چگونه ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
تشکر میکنم. ببینید، غرض مقدمه باید بگویم که در کابل چند متحول بسیار عمده در جریان دو دهه گذشته رخ داده که به هر کدام از میپردازیم که باعث شده آبای زیرزمینی بیلانسش بر هم بخوره. یکی افزایش به سابقه نفوس است. ببینید، شهر کابل قبل از سالهای 2000 حدود کمتر از 2 میلیون نفوس داشت بر اساس تخمینهای اداره احصائیه و سروی افغانستان، و بعد از اینکه تحول در افغانستان آمد، موجی از مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه زیادترشان در کابل مسکن گزینش دارند به دلایل دسترسی به مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب، موضوعات بهداشت و کار. به تمام اجزاد دلایل بود که بیشتر مردم ترجیح دادن به در کابل مسکن بگزینن، و همچنان مردم زیادی از ولایات اطراف کابل، نزدیک کابل هم به کابل مسکن گزین شدن، که باعث شد که شهر کابل حدودا 4.5 مرتبه رشد غیر پلانی کنه و 1.5 مرتبه رشد حدودا قسم پلانی کنه، و نفوس از این شهر 2.7 تا 3 مرتبه افزایش پیدا کنه. یعنی قرار کال فعلا ما صحبت میکنیم، تخمین است که بیشتر از 6 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنن، و این واضح گفت است که در پالی از سوی مدیریت هم در این دو ده هم اتفاق افتید، و سوی مدیریت هم میخواییم در چند بخش تشریح کنم. بخش اولش تشبثات بود که در کابل ایجاد شد و اونا استفاده کننده های عمده آب هستند. مثلا بیشتر از گفته میشه قرار معلومات رسمی بیشتر از 500 فابریکه یا شرکت تولید نوشابه آب معدنی در کابل ایجاد شدن، که تنها یک شرکت بزرگ از این حدودا 1 میلیون متر مکعب آب از سفته های آبی کابل استخراج میکنه. شما قیاس کرده میتونین که یک قوطی پیپسی یا کوکاکولا را که شما مینوشین در هرات یا در تاشکند تا در قزاقستان از صادر میشه، و آبش آب کابل است، آب سفته های آبی کابل است. و خودش نشان میده که چقدر ما نتونستیم که تشبثاتی که بسیار مثبت هستند به جای انتقال میدادیم یا جای تاسیس میکردیم که بیلانس آبی بهتر میبود. در این دو دهه تا سال 2019 که من مطالعه انجام داده بودم از تصاویر ستلایت حدود 400 هکتار گلخانه در غرب کابل و در سبز و در قسمت های از مثلا حوضه آبریز فرعی لوگر تأسیس شده که 400 هکتار 4 میلیون متر مکعب آب سالانه از قرار تخمینا از حوضه از سپرای آبی استخراج میکنند. بر علاوه موترشویه را شما میبینین، حوضه بزرگ آبازی را شما میبینین. خب کاملا این تشبثات نرمال از دیگه دنیا، اما در شهر کابل که بیلانس آبی کاملا در هم خورده، این باید ما باید زیاد احتیاط میکردیم، این تشبثات محتاطانه در جایهای قرار میدادیم، جایگزین میکردیم که بیلانس آبی مثبت میبود. و این تمامش دست به دست هم داد که نرخ استخراج آب حدودا 2.5 تا 3 مرتبه بیشتر از نرخ بازچارج یا بازیابی آبای زیرزمینی کرده. و این مراد که به صورت طبیعی میزان آبی که در سفرهای آبی هم مثلا از اثر آب شدن برفا، از اثر بارندگی ها، از طریق رودخانه ها، شبکه دریا در کابل به وجود می آید، میزان استخراج 2.5 تا 3 مرتبه است. به این خاطر است که سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است و این سقوط تازه نیست. از زمان سالهای 2005 به این طرف اسنادی که منتشر شد ارقام نشان میده که سطح آبای زیرزمینی کاهش یافته میره. اولین گزارش در سال 2010 تا 2014 چندین گزارش بسیار خوب نشر شد که نشان میداد که بیلانس آبی برهم خورده و سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است. به این خاطر است که ما میبینیم این روند ادامه پیدا میکنه. و اگر شما کاسه خود آبای زیرزمینی تصور کنین، بسیار با مثال عادی که شنوندگان ما بفهمند، مثل یک کاسه شوروا وره ما میتونیم این مثال بدیم. یعنی به این معنی است که سطح کاسه شوروا سطح بسیار عریض است، یعنی مساحت زیاد داره و هر چقدر شما پایین رفته میره در حقیقت سطحش کم شده میره، یعنی حجم و ذخیره آبای زیرزمینی کم شده میره وقتی شما در آخر یا در حقیقت قسمت تحتانی کاسه شوروا میرسین. و این خاطر است که وقتی که میزان استخراج اگر ثابت هم میزان استفاده را ثابت هم قرار بدین، بازم نرخ پایین رفتن سطح آبای زیرزمینی به مراتب شدیدتر میشه وقتی شما در آخر کاسه شوروا که اینجا ما مثال دادیم برسین. و این خاطر است که حال فعلا گفته میشه که سالانه بین 5 تا 6 متر در بعض قسمت ها آبای سطح آبای زیرزمینی پایین میره و این بیشتر سفره های کمان خشکیده در بیشتر قسمت های کابل دسترسی به آب آلتنه از طریق تانکرهای تجارتی صورت میگیره که دربارش صحبت میکنیم که چی مشکلات را به بار آورده. اما در کل بیشتر مردم رجوع کرده به چاهای عمیقی که او هم در دسترس چندین نفر است و یا چندین تشبث است، در دسترس عام مردم نیست، به دلیل از اینکه چاهای عمیق بسیار قیمت هستند، تکنولوژی بهتر
دکتر سبسدید بعد به مسئله چاهای عمیق ادامه خود دادیم. بیاین که دکتر سب عبدالله هواد هم خوش آمدید بگوییم به این برنامه. دکتر سب خوش آمدین.
لطف کردین. یک جان تشکر، سلام برای شما و برای شنوندگان شما و مهمان شما.
زنده باشین. مهمان ما هستند دکتر صاحب نجیب الله سدید، متخصص امور آب. من نمیدانم که شما تانستین که مقدمه کوتاه این برنامه رو بشنوین و صحبت های دکتر صاحب نجیب الله سدید تعقیب کنین. اگر تعقیب نکرده باشین، به طور خلاصه بگویم که موضوع این برنامه مایکروفون شما مشکل آب در شهر کابل است که اخیراً مؤسسات و نهادهای بین المللی به طور جدی ابراز نگرانی کردند که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، شهر کابل تا سال 2030 میلادی یگانه شهر ای دنیای مدرن یا شهر مدرن خواهد بود که با قلت کامل و عدم موجودیت آب صحی آشامیدنی روبرو خواهد شد. دکتر صاحب نجیب الله سدید برخی نکات مهم در مورد ای که چرا آب آشامیدنی در کابل و سطح آب در مجموع در شهر کابل پایین آمده برشمردن. حال از شما میشنویم که اگر چیز اضافه میکنین در غیر از او باز سوال را مطرح خواهد کردیم. بفرمایید.
تشکر. با صحبت های دکتر صاحب دمی آخر فقط یک دقیقه ور شنیدم. ما با تایید صحبت های زنو که بله یک مشکلی است، کابل واقعا به امر یک بحران کلان روبروی است. ما از سال 2016 تا 2021 دمی ارتباط تحقیقاتی که داشتیم، ما آبهای کابل یکی از مهمترین مباحث ما بود که ما او را سر از او بسیار کش میکردیم که زیادتر معلومات به دست بیاریم، از خاطر که کابل پرنفوذترین ولایت افغانستان است و به اصطلاح مرکز افغانستان است و با بدترین قلت آبی دچار است. بالخصوص آبی که ما داریم ای آبان بسیار مملوست، به حد مملوست قابل آشامیدن نیست. فرض مثال یک آب که به اصطلاح قابل آشامیدن است تا 100 تیدیس ما میتونیم که همون تیدیس مقدار مملویت آب است که ما بنوشیم. اما در بعض نقاط کابل وقتی که ما سمپل گرفتیم و آب ما به اصطلاح تحت بررسی قرار دادیم، در بعض جای 900، در بعض جای تا 11 تیدیس داشت که قطعا قابل نوشیدن نیست. اینجا دو بحث است. یکی بحثی است که آیا آب ما قابل نوشیدن است یا نه. دومی که ما مقدار آبی که داریم، ما فرض مثال کابل در قبل از 2021 به 31.5 میلیون متر مکعب آب سالانه ضرورت داشت. آبی که ریچارج داشتیم 29 میلیون متر مکعب آب ریچارج داشتیم، یعنی ما در دفیسیت روان بودیم. که در او 29 میلیون هم 6.8 میلیون متر مکعب آب در وقتای بارانا و در اوخیزی ها این ریچارج نمی شد، می بارید در سر کابل، اما از طریق دریای کابل می رفت به طرف پاکستان که ما در حقیقت بسیار با یک معضل جدی روبرو بودیم که متاسفانه دولت های وقت هیچ نوع توجه به واسطه که نمی کردن مانده بودن نمی رقمی بحرانه که کلانتر شود و می خواستن که می خاک رو برد از زیر قالین جارو کنن تا که کسی نبینه. حالا خوب بدتر از اوست، حالا خوب وضعیت برای رسیده که اینا خوب نمی فهمن، افراد تخنیکی هم نظرن که بنگاهشون کمک کنه برشون نظر بده. دیگه فعلا ما با یک کاتاستروف آبی تمام افغانستان بالخصوص ولایت کابل دچار است. تشکر.
بله ممنون از شما دکتر سپسدی. طوری که من صحبت شما و صحبت دکتر سپ هیواد فهمیدم، علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم و اینا، یکی از مشکلات بسیار اساسی تر مسئله مدیریت آب است. چون طوری که شما گفتین مقدار آبی که در شهر کابل و مناطق اطرافش استخراج میشه به مراتب بیشتر از زمو مقداری است که دوباره پس ای آب ها ترمیم یا ریچارج شود و سطح قبلی برسه، و دیگه ای که آب آشامیدنی هم بسیار مسموم است. قبل از اینکه به مدیریت بپردازیم دکتر سب، اگر شما دلیل ای که مثلا دکتر سب عبدالله هم گفتن که سطح کثافت آب 900 تا به 1100 است که قابل نوشیدن اصلا نیست، دلیلی که آبهای زیرزمینی شهر کابل در علاوه بر اینکه نفوذ زیاد شده در سالیان اخیر به این شدت ملوث شده و با مواد زهری، یکی خب فاضلاب از دیگه ای که با مواد بسیار زهری کیمیاوی آلوده شده، چی است؟
تشکر میکنم. واقعا بحث کیفیت آب در پالوی کمیت بحث مهم است. ببینید در کابل سابق چاه‌ها بسیار کم عمق بودند و به مو اندازه در حقیقت آلودگی‌هایی که تولید می‌شد از اثر فاضلات و فاضلاب هم در امو سطح سفره‌های کم عمق باقی می‌ماند. بعد از اینکه سطح آب پایین رفت، این باعث شد که مردم چاه‌های عمیق بدون از اینکه در نظر داشته معیارهای انجینری پر کنند، این به این معنی که آبای آلوده سطحی را که نزدیک سطح زمین قرار داشت یا اکویفرها یا سفره‌های آبی کم عمق با سفره‌های عمیق که پاک بودند و وقت متاسفانه به اثر نبود راهنمود تکنیکی، به اثر نبود نظارت درست از حفر چاه‌های عمیق، در حقیقتی باعث شد که دو اکویفر با هم وصل کنند مردم توسط حفر چاه‌ها، و وقتی دو اکویفر یا دو سفره آبی را با هم وصل کردن، سفره‌های بالا کاملا آلوده بودند به اثر فاضلات و که همواره در کابل بدون تصفیه، بدون از اینکه فاضلات در حقیقت توسط یک تصفیه خانه تصفیه شوه و مثل دیگه کشورها به صورت نرمالش در حقیقت آب پاک ساخته شوه، این آبا رخ نکدن با آبای زیرزمینی. و آبای زیرزمینی واضح است که سال به سال از اثر از این فاضلات آلوده شدن. دیگه از منبع فاضلات و فاضلات واضح است که یه آلودگی آبای زیرزمینی از اثر قبرستانی آمد. در کابل چندین قبرستانی است که از اثر بارندگی ها در مسیر بارندگی قرار دارن و باعث میشه که در دراز مدت در حقیقت نایتریت فسفرس و دیگه مواد کیمیایی خطرناک به مرور زمان در حقیقت به آبای زیرزمینی رجوع کنه و رجعت پیدا کنه. ببینید در دیگه دنیا قبرستانی ها وقتی ایجاد میشه یا ساحات که کثافات تجمع میکنه جمع‌آوری میشه توسط شاروالی ها، مثلا امو ساحه را اول درست به طرف درستش با جیوتکسار مثل ترپال و دیگه وسایل میپوشانند، سیستم از این که آب کثیف از این چی گونه تصفیه شده برش تدابیر میگیرند. اما در افغانستان حتی شاروالی کثافات را که جمع‌آوری میکنند در جایی که کثافات انبار میکنند در اونجا هیچ گونه تدابیر به خاطر از این گرفته نمیشه که این خب بالاخره باران ترشحات آلودگی از این کثافات جامده را بالاخره با آبای زیرزمینی میرسانه، خب چی تدابیر برش بگیریم؟ هیچ گونه تدابیر نیست متاسفانه و اینا تمامش باعث شد که یا آلودگی ها ایجاد شد. و از طرف دیگه شما میبینید که آب و هوای کابل در زمستان به چی اندازه آلوده است، آلودگی هوا، هر نوع وسایل که مردم ما دسترسی بهش دارن، رابر، پلاستیک، تمام اینا میسوزنن و این سوختاندن واضح است که وقتی بارندگی میشه تمام از این دوباره به زمین در حقیقت تخش میشه توسط باران و بالاخره به آبای زیرزمینی میرسه. و از طرف دیگه چیزی که در کل افغانستان تنها در کابل نسبت کل افغانستان متاسفانه یک بحران است و ایست که ما در اشرکش ها و از کودای کیمیایی بسیار مخربی که در دیگه دنیا من هستن، حتی ما چندین کود کیمیایی که در افغانستان بسیار مروج است در لست سیای کودا و اشرکش های اروپا است. اونا در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره. واضح گف است که وقتی کود استفاده میشه کودای کیمیایی به زمین توسط آب نفوذ میکنه و بالاخره آیسته آیسته به آبای زیرزمینی میرسه و این تمام از این مواردی که من ذکر کردم باعث آلودگی میشه. دریای کابل یک منبع دیگه آلودگی است. مردم متاسفانه کثافات جامده شان، فاضلات شان، فاضلاب شان تمام میشه به دریای کابل هدایت میتن و این واضح است که دریای کابل یکی از منابع بسیار مهم بازیابی یا ریچارج آبای زیرزمینی است. بنابراین وقتی دریای کابل آلوده باشه این آلودگی کاملا به صورت مطلق داخل آبای زیرزمینی میشه و آبای زیرزمینی آلوده میکنه. و از طرف دیگه وقتی مقدار آب پایین میآید آلودگی، غلظت آلودگی بالا میره، چون شما اگر فکر کنین یک قطره رنگ در یک بیلر از آب بندازین و یک قطره رنگ در یک گلاس از آب بندازین چقدر رنگ آب تغییر میکنه؟ در یک بیلر آب فامیده نمیشه و اگر شما در یک گلاس آب بندازین و فامیده میشه کاملا رنگ آب تغییر میده. به می مثال هم که من دادم آلودگی هم به می شکل است. وقتی آلودگی در میزان آب بیشتر باشه غلظت پایین میاد، آلودگی بالاخره به صحت انسانی زیاد ضرر نمیکنه، اما اگر آلودگی هم زیاد باشه و مقدار آب هم کم باشه باز در این حالت به اندازه غلظت آلودگی بالا میره و این از نرمای سازمان صحی جهان هم در حقیقت بالا میره و این چیزی که حیات انسانی
را متضرر می‌سازه. بله دکتر صاحب عبدالله هیواد، قبل از اینکه صحبت با شما ادامه بدیم از یک شنونده رادیو آزادی می‌شنویم که منتظر ماندن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم همایون محترم.
سلام بر شما، بفرمایید صاحب.
زنده و سلامت باشی. مهمانان را سلام میگم. وقت هو همایون صاحب، ما شما را صحیح می‌کنیم. در افغانستان خیلی مردم عذاب استفاده بد می‌کنند، از این خاطر ما میگم که اگر در خریه بریم شما سعی کنید صد خانه است تقریبا 50-60 تا شاید مقدره که اون شب روز شمسی لگند و از شمسی لگند تقریبا ببینید که تا افتاق نشینه و تا دیگه آوی پروان می روید بودی از سب حکومت باید خیلی کشم مخواه که در حضی گرفتا شوید. شما پشتر گفتید که در 2003 گفتید که گفتید تقریبا ببینید که یاو آب خیر پایان می روید تقریبا ببینید که مردم آب پیدا نکنه که بخوره شمانده که زمین ها کشت و کار بکنه سرشان دیر سماندم خیلی این زورت پشه شده تقریبا زمین های للمی را که چیز کردن زیرا با بردن تقریبا میره که چای امیق زده خیلی چا زده. اما این سر شما یک قریه مقایسه کنید یا وجه برویل سای کنید میخواد چای زیاد است که ایران آنها مایران نمونه که چه دی رقم است بچه که مردم مدیریت نداره تقریبا یک کسی نیست که تر از و چیز بکنه پاپشاری بکنه که دمش گرفته شوه تقریبا یک دانه دا خانه و پنج خانه یک چای عمیق بزنه تقریبا آب از او زیاد مصرف نمیشه او مدیریت شده میباشه و یا آب است به مورد میره و دیگه تقریبا خیلی مشکلات در بار میره و وقت من مشکلات خو است یک خو مردم ما شما ماشاءالله زیاد شده ما خاریا و سعی کنیم زمین های زراعتی اکثر دیدی که مسکن جور کرده، خانه جور کرده، ببینید که زمین ها پیر کاهش پیدا کرده. نیال سباید حکومت همین دو چیز خیلی کوش بکنه که یکی زمین زراعتی را مسکن جور نکنه و یکی همین آبار مدیریت بکنه. نیال سباید دیگه توجه خاص داشته باشه. من این سبه درگوار نظر خود.
تشکر از شما شنونده عزیز. دکتر سب عبدالایواد طوری که شنونده ما هم گفتن باز هم مشکل برمیگرده به مدیریت آب، همی حفره چاهای عمیق و حفره به اصطلاح بیرویه و بدون برنامه و بدون پلان و به تعداد زیاد به یقین که سر سطح آبای زیرزمینی تأثیر داره. شما چی تصور میکنین که آیا در شرایط فعلی و در اوضاع فعلی افغانستان که یک حکومت وجود داره در افغانستان، یک حکومت موقت، این حکومت چقدر ظرفیت مدیریت سالم آب داره و آیا کارهای مشاهده میشه که به اصطلاح در زمینه مدیریت آب صورت بگیره؟
ببینید دو قسمت تقسیم کنیم. یک قسمت مسئولیتش برمیگرده به کسایی که امروز حکومت میکنن و یا به زور یا به رضا، و یک قسمت دیگه از دور میگرده به مردم افغانستان. ما تا زمانی که آگاهی آمره به سطح نرسانیم که مردم بفهمن که یعنی آب چقدر مهم است و باید ما خود ما سهمگیری کنیم در مدیریت آب ها، ای از عهده طالبان هم یا دولت فعلی برآورده نیست که اونا بتوان مدیریت کنن. یک موضوع. موضوع دومی که آب در هیچ دنیای مفت نیست. یگانه مملکتی که آب مفت است و چا میزنن و آبای زیر میکشن و برباد میکنن او افغانستان است. دمی صحبتی که سر چای عمیق و هر کس آمده در هر جایی برادرمون کمیار صحبت کردن، 60 خانه 60 چای عمیق داره و هر کدام از اینا غیر مسئولانه آب میکشه. دولت اصلا درباره از این نه زمان قبلی نه زمان فعلی هیچ نوع تدبیر و تصمیمی نگرفتن. زمان قبلی، زمان داودخان هم براتون قسم میکنم، یا زمان از عایشه شروع تا داودخان و بالاخره تا زمانی که حتی انقلاب 73 هم که شد، ما میتر داشتیم، کی آب میادیم، ما هزینه آب میپرداختیم، نل از پغمان نل میامد در خانه های ما و ماهانه یا هر چند وقته ما پول آب میپرداختیم، مثل پول برق و پول صفایی و پول هر چیز. اما این جنگ ها به خاطر از اینکه دولت ها مصروف چی شدن؟ جنگ شدن، یعنی جلو آب دست از اینا رفت و هر کس به فرض مثال ما برتان میگم یک تاور ساخته شده بود در 2019 به نام عزیزی تاور. عزیزی تاور یک چاکنده بود 370 متر پایین رفته بود. در او وقت چاهای مردم دیگر که مثلا در اون چهار اطراف بود که کسی 40 متر 50 متر 60 متر کنده بودن، اونا اکثر از اونا خشکید، مجبور شدن که دوباره چی کنن. اساطر که چاهای زی اقعمیق بود و از این تاورم بلاک های بسیار زیاد داشت و استفاده بسیار عذاب می شد، چهار اطراف از این تمام خانه که بود اونا او نداشتن. بعضی ها مجبور به این شدن که خانه های خود بفروشن به خاطر اینکه چه پایان برن 370 متر هر کس پایان رفتن نمیتونست، مجبور شدن چون خانهشان آب نداشت خانه را از بیابی اینا گرفتن فروختن. دولت فعلی برگردم به سوال شما، اونا اصلا فعلا خو این اجندای اول از اینا هیچ نیست و اجندای مهم از اینا نیست. امروز اگه در تمام جهان سعی کنیم، ما شما آب از پترول و از تمام نوشابه‌جات دیگر که در قیمت تر است، متاسفانه که در افغانستان هیچ نوع اهمیتی نداره و هیچ توجهی به این صورت نمیگیره. امیدواری ما اینست که یک حکومت به اصطلاح به وجود بیاید که او اکاونتبل باشه، که او بتونه که به اصطلاح مردم خود پاسخ‌دهی باشه، بتانه که نمی چیزها رو مدیریت کنه، هم جلوگیری از مملو شدن آبها بگیره. حالا فکر کنین یک لیتر مبلایل سوخته را که اینا چپه میکنن، اکثر مستری خانه ده باشین داری خاک داری زمین چپه میکنن، او 14,000 لیتر آب مملو میسازه، کثیف میسازه، قابل نوشیدن نمیمانه دیگه. فکر کنین 6 لک موتره که در اون زمان قبل 2021 در کابل بود کالا شاید هم زیادتر شده باشه، هر کدام از اینا اگر در 3 ماه یک دفعه مبلایل اینا تبدیل شوه و امی مبلایل اینا رو اینا بریزانن در روی زمین که اکثرا میریزانن، فکر کنین که آب زیرزمینی کابل از نوشیدن میباشه یا نه؟ با واسه که یک چیز بسیار یک چیزی بسیار کوچک شما صحبت کردم. دکتر صاحب قبلا به ارتباط مسائل دیگه هم صحبت کردن که موجب ممنوعیت که آوار کثیف میسازه و ممنوعیت آبا میشه. اینی تمام چیزاست که اینجا کلگی باید با هم دست به هم حرکت کنه و کار کنه. منتظر از این نباشه که طالب اونا فقط به خاطر اجنده خود شیشتن و اونا اجنده خود پیش میبرن. امروز اگر ما سعی کنیم که یعنی فساد یا کم ظرفیتی یک قدر که دولت غنی بود از او که دو چندش فیلند دولت از ایناست. امروز مولا در مابین مسجده قریاجات پیدا نمیشه، کلش امر بالمعروف شد، آمده در مابین شورا خیمچه دست چند در پای مردم میزنه، در وزارت آب برکن که بینید یعنی میاششتن مولا این مسجد بوده در کنر در کنم جای او رو گرفتن آوردن در وزارت آب برک یک چیز ساختن، در وزارت آب تنظیم آب. اینا مدیریت از پیش از اینا نمیشه، مردم خودشون یک مقدار مسئولیت باید بگیره.
بله تشکر از شما دکتر صاحب سدید. طوری که شنیدین دکتر صاحب عبدالله ایواد در مدیریت آب نقش مردم هم بسیار اساسی دانستن و در ضمن گفتن که آگاهی عامه و سهمگیری مردم در مدیریت آب یک امر بسیار مهم و اساسی است و راست هم میگن، واقعا طور که اشاره کردن همیال میبینم امروز قیمت امروز یک لیتر تیل پترول در امریکا حدود 83 سنت است که از یک دلار امریکایی بسیار پایین تر است، ولی قیمت یک لیتر او یک دلار 10 سنت تداقل است، یعنی یک لیتر او به مراتب قیمت تر از تیل پترول است. دیگر دکتر صاحب بیاین که ما هم به نحو در همین لحظات برنامه در آگاهی عامه به اصطلاح سهم خود ایفا بکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، به حیث کسی که در عرصه آب و مدیریت آب در افغانستان تجربه زیاد دارین و زیاد به اصطلاح تلاش کردین و تحقیقات انجام دادین، اگر بسیار ساده بگوین که مردم عادی یا عوام به خاطر حفظ سطح موجود آبای زیرزمینی در شهر، نه تنها در شهر کابل بلکه در مناطق مختلف افغانستان و همچنان جلوگیری از ملوث ساختن بیشتر آبای زیرزمینی چه کارهایی را میتونن انجام بدن و چه اقدامات را میتونن خودشان در سطح خانه، محل و منطقه خود انجام بدن؟
تشکر میکنم. بحث استفاده مؤثر از آب واقعا در افغانستان یک بحث بسیار مهم است که او کمتر پرداخته شده. ببینید، من اول میخوام در سطح سکتور زراعت صحبت کنم، بخاطر که سکتور زراعت یکی از سکتورهایی است که بیشترین آب و استفاده آب در سطح افغانستان همین سکتور میکنند. ما در دیاقیر ما متاسفانه تنها یک نوع از همین آبیاری بلد هستند که او آبیاری غرقه‌ای است و آبیاری غرقه‌ای واضح است که بسیار آب ضایع میکنه، تا 70% آب ضایع میشه. شما ببینید در افغانستان از یک طرف کرد یا زمین آب رها میکنند و از طرف دیگه تا که او زمین پر آب نشه، کاملا دنداب نشه، آب در قد به او زمین نمی بندن و این اشتباه است. به دلیل از اینکه اول خود زمین خودر آب نیاز نداره و دوم اگر زمین ناهموار باشه به اندازه آب زیاد از نیاز گیاه در حقیقت در اونجا مادن میکنیم که آب واضح که کلش تبخیر میشه، قسمت زیادش تبخیر میشه. در پالی مفاداتی که واضح هم هست که آبیاری غرقه یک مفادش است که زمین شستشو میکنه، نمکیات زمین شستشو میکنه. اما در کشور ما که با کمبود آب مواجه هستیم، مردم ما از سولار پنل های ارزان استفاده کرده، تمام روز که وقت نور آفتاب است آب ما از زیر زمین پمپ میکنیم و فکر میکنیم آب زیر زمینی به انتها است و این کاملا یک درک اشتباه است. حتی بعضی مردم ما فکر میکنن که آب زیر زمینی وقت باران میباره دوباره تغذیه میشه. نه خیر، به او اندازه تغذیه نمیشه. ببینید نرخ تغذیه آب زیر زمینی تنها در قسمت های رودخانه در نزدیکای دریاها خوب است، تا 30% از آبی که در رودخانه ها جریان پیدا میکنه میتونه که با آبای زیرزمینی را پیدا کنه. در باقی افغانستان تنها 10% چانس از ایره داره، 10% بارندگی که با آبای زیرزمینی را پیدا کنه. مطابقش در سطح نزدیک های سطح زمین باقی میمونه، رطوبت خاک میشه دوباره پس تبخیر میشه. از نزدیک سطح زمین یک متر عمق خاک، از یک متر عمق خاک تا پایین نمیره نظر به خاصیت خاک. بنابراین این درک باید مردم ما داشته باشن که آبای زیرزمینی بی‌بدیل هستن، استخراج بی‌رویه‌شان باعث میشه که این آبار کاملا منابع استراتژیک است و این کاملا از دست بره و دیگه منطقه ای که زراعتش یا اقتصاد زراعتیش وابسته به آب زیرزمینی است در حقیقت این وابستگی اقتصادی کاملا از بین بره و این زندگانی از این مردم در حقیقت کسایی که از آبای زیرزمینی زندگان امرار معاش میکنن در حقیقت کاملا این از بین بره و اونا را به یک سرنوشت نامعلوم دچار کنن. این ما شما مثالایی شدیدیم در فرا در بعض جایهایی که مردم آبای زیرزمینی را استخراج میکردن، زمین ایجاد کردن، باغ ایجاد کردن، بعد از چند سال آبای زیرزمینی خشکید، باغایشان خشکید، مجبور شدن که کوچ کنن، از یک منطقه به دیگر منطقه بکوچن، منطقهشان را رها کنن. و این در حقیقت سوال کاملا چیز است، موجودیت و در حقیقت سوال جان به سلامت بردن است. به این خاطر سوال نیست که ایران ما مثلا عادی فکر کنیم. بحث دوم در بحث خانوار استفاده برای آب مقاصد نوشیدنی، شستشو، بهداشت است که ما هم در سطح افغانستان بسیار زیاد ضایع میکنیم آب. در بسیار قسمت ها مردم ما نمیدانند که مثلا از آب چگونه استفاده کنند. به طور مثال در دیگر دنیا از شاورای بسیار مؤثر موجود است که شما میتونین بسیار زیاد
دکتر سفسدید ببخشید صحبت شما را قطع کردم، قبل از اینکه از در مورد استفاده آب در منزل صحبت بکنیم ما یک شنونده را میگیریم که زیاد در خط تلفن ماندن، بعد ادامه میدیم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب. یا حوصله شان به سر رسید یا مولانا بشه.
شب بخیر.
شب شما بخیر. بفرمایید صاحب. ما گفتم بی حوصله شدین قطع کردین. بفرمایید صاحب.
مهمانان نه ما بسیار بحث خوش ما بسیار بحث خوب بود. دکتر صاحب بسیار نظر خوب میدن.
بله دکتر صاحب نجیب الله
سر اصل
بله بفرمایید.
آره سر اصل مطلب میخواست دکتر خودش قصه کنه در استفاده از آب در منزل. همی قصه کردم که در دیگر کشورها، در کشورهای جهان اول، کشورهای پیشرفته، مردم بسیار از شاورای خوب استفاده میکنه و مردم استفاده آب به صورت بسیار منظم و دقیق، یعنی به صورت متریک داره. ولی در افغانستان رقم از زمانی که بحث کالاشویی باشه، بحث ظرفشویی باشه، هر چیزی که باشه، زمانی که استفاده آب تمام شد، حتی همی مردم به اون اندازه این جهان بینیش ضعیفه که نمیتونه چیکار کنه، میشیره بسته کنه، این شیر آب حتی بسته نمونه، می آدم ترکیه اکترا الهی موره. یعنی چی نو یک راهکار را مو دکتر سید پیش رو بگیریم، یا چی نو یک هماهنگی را، یا چی نو یک راهنمایی را برای مردم پیش رو بگیریم که مردم دقیقا استفاده مؤثر از آب یاد بگیره، که از ضایع شدن به جای آب واقعا جلوگیری کنه، که امروز ما در افغانستان میشنویم که بحران آب واقعا در حال بسیار شدید چی است. و کابل هم که تا سال 2030 اینه مگه که اولین شهر مدرن جهان خواهد شد که آب زیرزمینیش کاملا خشک میشه، این یک حرف بسیار جدی است. اگر مردم افغانستان واقعا مد نظر نگیره، تنها نه کابل که بلکه بزرگ شهرهای دیگر مثل تهران، مزار، قندهار، جلال آباد و دیگر شهرها را هم این خطر کاملا جدی تهدید مونه. همه به نظر شما ما چرا راهکار برای فهمندن مردم، برای تغییر افغان مردم میتونیم پیش رو بگیریم تا یک مردم استفاده دقیق تر از آب چیستون انجام بده؟
بسیار زیاد تشکر از شما. گناه ما بود که ما صحبت دکتر صاحب نجیب الله سدید قطع کردم، ولی در عوض خوب شد که اون شما سوال دوباره مطرح کردین. دکتر صاحب بفرمایین به سوال همکار ما جواب بتین.
تشکر میکنم. به ادامه چیزی که ما میگفتم که شاورای مؤثر که هست، حتی در کابل هم یاله به نظر ما هست، اگه مردم ما تلاش کنن ای برشان مهم باشه، آب برشان مهم باشه، کابل در دسترس است. در آشپزخانه، در قسمت ظرفشویی، حتی در اینجا که ما میبینیم مردم کاملا تمام ظرفا را در یک قسمت، در یک آب، در یک حجم آب کاملا میشوین، باز به خاطر اوکش از دیگه آب بیشتر استفاده نمیکنن، بلکه او را بسیار زیاد توسط صافی که پاک است منازه صافی میکنن، از آب، از زیای آب جلوگیری میشه. یعنی مثل از این نیست که میشه شیر شما در قشیردن رها بانین و آب رفته بره و هر چیز چندین بار ابکاش کنین، در حالی که در حقیقت بر همسایتان آب نیست، بر مردمتان، به منطقه تان آب نیست و همین آب بر شما در چند سال بعد تا چای عمیق هم اگه داره این چای عمیق بالاخره خشک میشه. بنان در کل دست خانوار فرصت های ازی هست که مردم استفاده کنن. اما یک چیز ما واقع بینانه بگویم که مردم افغانستان واقعا در یک وضعیت هستن که کمترین
بله ببخشید، فکر میکنم که تلفن دکتر صاحب قطع شد. اگر که صدای ما را میشنون ادامه بدن، در غیر زود دوباره برشون تلفن میکنیم صحبت ادامه خواد دادن. بیاین خیلی دکتر صاحب عبدالله هیواد، چون دکتر صاحب صحبت خود شروع کرده بودن در قسمت استفاده از آب در منزل، ولی در صحبت قبلی خود به یک نکته دیگه اشاره کردن که او آبیاری زمینای زراعتی بود که گفتن که به شکل بسیار نادرست آب سر زمین رها میشه و از یک طرف میره میایه و از یک طرف میره بدون از اینکه همون نباتات هم از اون درست استفاده کنه. یکی از شیوه‌های آبیاری که امروز زیاد در دنیا مروج شده و استفاده میشه، خصوصا در معلاته که آب کمتر وجود داره، او آبیاری قطره است. اگر شما با کلمات بسیار ساده توضیح بدین که چی نوع آبیاری است و چگونه میتونن استفاده بکنن زارعین موضوع و چقدر یعنی از لحاظ قیمت و اینا صرفه میکنه برشان، باز میریم دوباره پس سراغ دکتر صاحب نجیب الله سدید که امیدوار هستیم با ما وصل شون و صحبت خود ادامه بدن. بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم که یعنی سیستم قطره ای اول ما تشریح کنم. سیستم قطره ای خودش یعنی خود به اصطلاح تشریح میده که جایی که یک نهال شانده میشه در اونجا به رقم قطره میچکنن در ریشه درخت که از اینکه در کل زمین آب ایلا کنن در یک جایی که نهال است و جایی که ضرورت است بر آب در اونجا میمانن. اما اگه ما شما در موبای در کابل در حومی کابل سعی کنیم، ما زمین های زراعتی فرض مثال در طرف دی سبز و دی آیا و بازی رقمی دار میخوریم طرف پغمان و جایی که ما زراعت داریم، اکثریت زمین های ما گندم و جو و جواری و ایچیسا کش میکنه که اونا را آدم نمیتونه که قطره ای آب بده. یک موضوع دومی که اگر ما شما سعی کنیم که شورای همسایه ما که از ما که به مراتب کمتر آب داره، یعنی ما در حوض دمی منطقه پر آبترین مملکت افغانستان و تاجیکستان است و اونا هم کشت زراعت دارن، به این رقمی که ما کشت زراعت میکنیم، چون مقدار آبی که شما اعلام میکنین در زمین یک مقدار از که ضرورت است به خاطر مول نهال او به خود است میکنه، بقیه از که دوباره ریچارج میشه میره زمین دوباره آب زمین ریچارج میکنه. یعنی ما از اون ناحیه ما زیاد نگران نیستم. ما از یکانه ناحیه که زیاد نگران هستم اون چیست؟ امی آبی که ما فعلا امی آب ناچیز و کمی که ما داریم، اول که یه پاک نگاه شد و که لاخل قابل آشامیدن و قابل استفاده باشه. یک اویرنس یا یک آگاهی عامه ضرورت است که ما به تمام مردم بتیم که برادر یعنی ذخیره شماست. ما قبل از 2021 یک تحقیق چی کردیم که کابل 60 متر آب داشت و 30 متر آب از استفاده شده فعلا. ما یعنی هیچ نکته کابل نیست که شما چا بزنین شما در 30 متر آب بکشین. از 30 متر به پایین‌تر رفته آب، مثلا در بین نیزار و در بعض جای دیگه در زمان زاهر شاه و داود خان در اینجا کل یه او بود، دلدلزار بود اگه یادتان باشه، اینجا مرغاوی میشیشت. بله. اما امروز وقتی که میبینیم آب اگر در اونو بین نیزار هم شما برین اگر شما چا بخواین بکنین از 30 متر به پایین میره. این ذخیره هسته که یعنی هر روز کم شده میره. ما بالاخره امی 60 متر آبی که خلاص شوه ما دیگه آب مخلص میشه. کابل یک شهر با قول گفته شما در شروع که گفتین یک شهر خاط بود، اولین شهر خاط بود در جهان که هر چیز داره بدون آب. و آب یک ماده است که آدم نمیتونه که بسازه دوباره، از یک چیز بوره دوباره بسازه. بله. مجبور هستیم که اون یعنی به یک رقم نه یک رقم یه ریچارج دوباره به صورت ساق بودیم که قبلا هم در این باره ما چندین بار صحبت کردیم که باید دریای پنچیر رقمی از رای دیسا
بیاین. پیش از اینکه به دریای پنچیر بریم، همی سوال آخر ما خواهد بود، بیاین که خیلی به دکتر صاحب سدید وقت بتیم که بسیار کوتاه همو صحبت را که آغاز کرده بودن ختم کنن، باز میریم به همی تغییر مسیر دریاها که واقعا یک مبحث بسیار جالب و در ضمن مبحثی است که در سالهای اخیر زیاد میشیم. دکتر صاحب بفرمایید، کوتاه گپتان را خلاص کنیم که باز قطع نشه. بفرمایید.
گپ ما به نظر من همون نهایی بود که ما در استفاده از آب و در بحث از این که واقعا مردم کابل کمترین استفاده آب در سطح منطقه و در سطح آسیا عطا میکنن. ببینین فی خانوار جایی که نل نداره 20 لیتر در یک شبانه روز استفاده از صورت میگیره، در حالی که در می پاکستان ایران بیشتر از 100 لیتر فی شبانه روز فی نفر استفاده از صورت میکنه. بنان ما فکر کنم که خوب از سر مؤثریت استفاده از آب صحبت کنیم، اما بر مردم کابل در خصوص مردم کابل استفاده به اندازه پایین است. استفاده به خاطر که آب نیست، آب وجود نداره. درست است که باید این کارهای فرهنگ سازی از قبل میکردیم که مردم مؤثر استفاده میکرد، آب آلوده نکنن. آلودگی بسیار مهم است، اما مقدار استفاده در کابل شاید در سطح ولایت افغانستان هم پایین باشه، به دلیل از اینکه دسترسی به آب کاملا پایین است و قیمت آب به اندازه بلند است.
بله دکتر سید،
لیتر یک افغانی قیمت آب
اینه. همین موضوعی بود که شما قبلا به وی یک اشاره داشتین که آب از طریق تانکرها به فروش میرسه. چقدر فروش آب و رسانیدن آب از طریق تانکرها میتونه که به اصطلاح مؤثر باشه و در ضمن از لحاظ صحی درست باشه؟ آیا دهی تانکرها همو معیارا و استانداردهای صحی در نظر گرفته میشه یا نه؟
ببینیم تانکرها دو بحث داره. یکی بحث مثبتش است که واضح گفت در نبود آب حداقل مردم یک رای دارن که برای نوشیدن حداقل این تانکرها میتونه برشان آب تامین کنه، و از طرف دیگر رای منفیش است که تانکرها میتونه یک سیستم مافیایی ایجاد شود که انحصاری کنن آب و آب حتی قیمتایش بسیار بلند ببرن. شما میفهمین امیال در خیرخانه در نزدیکای کو قیمت آب دو برابر تا سه برابر قسمت هایی است که ساعت انبار است. از طرف دیگر تانکرها وقتی که شما آب توسط تانکر به مردم میرسانین، آب 33 مرتبه قیمت تمام میشه بر مردم. یک بحث. بحث دومی، تانکرها سرکا را بیروبار میکنه، ترافیک ایجاد میکنه، مشکلات آلودگی صوتی ایجاد میکنه، تمامشان لاسپیکر دارن. بحث دوم، بحث آلودگی از کی تانکرها ایجاد میکنه. ببینید شما تصور کنین که اگر کل کابل به آب شوه، ای اصلا قدر تعداد تانکر وجود نداره که به مردم آب بیاره، و این تانکر ها متاسفانه آب خود کابل بر مردم کابل میارن، یعنی آب نیست که یه آب بیرون کابل از یک منبع مطمئن تامین کنن. بنان این در حقیقت شما آب از توسط ارچه‌های عمیق میگیرین، توسط خود بالای خود مردم به فروش میرسونین. در حقیقت ما هیچ مشکل کم نمیگیریم، در حالی که ما مشکل سرعت میبخشیم و وسعت میدیم امو پهنای مشکل. متاسفانه
تشکر از شما دکتر سب. شما آغاز کرده بودین صحبت در مورد تغییر مسیر دریاها، منظورم دکتر سب عبدالله عواد است. بین پس ادامه بدین، شما گفتین که یکی از راه‌های حل برای مشکل بی‌آبی در شهر کابل میتونه تغییر مسیر برخی دریاها به شمول دریای لوگر و پنچیر باشه. بفرمایید ادامه بدین. این بحث بسیار جالب است که ما هم در مورد زیاد شنیدیم، اینکه چقدر این ممکن است و از لحاظ اقتصادی ممکن است، از لحاظ نیرو های بشری و از لحاظ امکانات تکنیکی ممکن است. بفرمایید.
ببینید، تحقیقاتی که قبلا از طریق وزارت آب برق به اصطلاح صورت گرفته، و محققین دیگه آب در کابل که کسایی که علاقه من و یا نگران آبهای افغانستان بودن، که اونا تحقیقاتی که حتی یک چی UNDP هم است که تقریبا 250 صفحه زمان جمهوریت یک تحقیق صورت گرفته بود. تا زمانی که ما آبهای خود در داخل وطن خود بوده سرگردان نسازیم، ما از معضل آب بیرون برآمده نمیتونیم. ای بالکل چیزی هست که حرف دوم در پولی ایزی نیست. ما هر قدری که دریای پنچیر دینیمی حدودی کابل ایره بچرخانیم، ونما قدر جذب میشه، ونما قدر از خاطر که فعلا میره به امرای چند دریای دیگه، یک جای میشه دریای لغمان و دریای لوگر و اینا کل یک جای میشه، بالاخره میره به طرف پاکستان. یعنی چون یک دفعه از این حدودات کابل که خطا میخوره، باز دیگه کوبند است که میره تا به نزدیک جلال آباد. از جلال آباد هم که هسته یعنی زمین زیاد نداریم که اون زمین کشتی باشه، اکثریت آب که هسته میره به طرف پاکستان میره. ما اولین کار اساسی که باید به صورت بگیره که امی چند دریایی که در چهار اطراف کابل هستن، نیمچه ها بزنن. دریای لوگر بسیار خوب امکانات داره که نیمچه ها یک کیلومتر مربع یا 1.5-2 کیلومتر مربع در حدودات مسیرش بزنن که امی آب ریچارج بره به طرف زمین بره. در یک پنچیر یک همی دور بتن به طرف چی امی بند شاهروز که یک بحث بسیار کلان بود، و امی آبای زیر میتونن که بند شاتوت است فکر میکنم درست نامش یادم نیست است پیشم اگر باد شده که در طرف چی است. اینا رو میتونه که دمی حدودات همی کابل اینا رو سرگردان بسازه که دوباره ریچارج صورت بگیره، چون حال خطرناک ما بسیار خطرناک از کمبود با کمبود آب روبروی هستیم در داخل شهر کابل.
بله تشکر دکتر سب از صحبت شما. و دکتر سب سدید باور کنین که یعنی ما بسیار زیاد تکان خوردم، گرچه مطالعه کرده بودم قبلا نو گزارش قبلی مؤسسه اهلو تراست و مرسی کورپس و اینا را، ولی معلوم میشه که به بسیار زیاد وضعیت وحشتناکتر تا از چیزی است که دو گزارش ها ارائه شده. بیاین به عنوان حرف آخر دکتر سپسدی، چون به لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم، به عنوان حرف آخر منیس یک متخصص آب، شما برای مردم افغانستان و برای حاکمای فیلی افغانستان چی میخواین بگوین؟ امیدوار هستم که حرفایتان رو بشنوین. بفرمایید.
عرض ما ایست که کابل در یک بحران است و با یک بحران نیازمند پاسخ عاجل است. اگر میخواییم که ما از بحران جلوگیری کنیم از عمیق‌تر شدنش، اگر ما بر مردم کابل آب نرسانیم، نه تنها که سفرهای آبی از بین میره، مردم مجبور به مهاجرت میشه، در کابل بالای آب جنگ صورت میگیره، در کابل فروچاله ها درزا به وجود میاد در زمین کابل، چیزی که در تهران به وجود آمده، چیزی که در دیگر دنیا وقتی که آبای زیرزمینی گرفته میشه به وجود آمده. ما باید قدم نخست و انتقال آب از حوزه فرعی پنجشیر باشه که از منطقه جایکای جاپان مطالعه صورت گرفته بود که از منطقه سیاد که سه دریا اونجا آب در حقیقت میاره و بیلانس آبی بنده خوب است، از اونجا آب در قدم اول به کابل انتقال پیدا کنه. بعد دوم بحث بند شاتوت است در دره لالاندر در بالای کابل که او میتونه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و او در حقیقت آب برای ساعات ریچارج مصنوعی را میتونه تامین کنه، چون کاملا دره لالاندر نزدیک شهر کابل است، حدود 5 کیلومتر فاصله داره تا قسمت های زیاد شهر و در غرب کابل خود کابل در 1 کیلومتری از قرار داره. بنان این در اولویت باشه، در کابل واضح سرک ها ساخته میشه، چارایا ساخته میشه، اما اولویت مردم کابل آب است، نه سرک نه چارایی. ما توصیه مامید که اولویت ها تشخیص داده شود، مردم آماده همکاری است، شرکت های خصوصی آماده همکاری است، باید مردم کلگی، حکومت، هر کسی که حاکم است، باید دست به دست هم بدیم تا از این بحران از وسیع شدنش جلوگیری صورت بگیره.
تشکر از شما. بیاین دکتر صاحب عبدالله هیواد، امی سوال شما هم جواب بتین، در حقیقت سوال خونه، در حقیقت همو پیام اخیر یا به اصطلاح نظر کارشناسانه شما و مشوره شما به مردم و به حاکمای فیلی افغانستان چی است؟
با واسطه که من از حاکمای فیلی چندان امید ندارم و توقعم ندارم که اونا کار بتن، چون مسلکی نیستن و اهمیت کمبود آب نمیفهمن. جای مشکل کلان نمیسته که اگه بهش بگوین که او آب یک چیز حیاتی است و باید توجه جدی برش داده شو، یعنی ترتیب درست وضو کردن باید یاد بگیرین. ما از مردم افغانستان، از مردم شهر کابل، ما خواهش میکنم، تقاضا میکنم که اونا مسئولانه به امرای آبها برخورد کنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بسیار تشکر دکتر صاحب نجیب الله صدید متخصص امور آب و دکتر صاحب عبدالله هیواد متخصص امور آب که بسیار با مهربانی به مشکل آب در شهر کابل و مناطق مختلف افغانستان و شهرهای بزرگ افغانستان پرداختن و بسیار به شکل مسلکی این مشکل توضیح کردن و امیدوار هستیم که مردم افغانستان هم این مسائل جدی بگیرن، به خاطر که طوری که متخصصین ما دکتر صاحبا گفتن واقعا آب یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و بجهت نیست که همیشه در فرهنگ عوام ما میگن که هر کجا که آب است آنجا زندگی است. با سپاس از دکتر نجیب الله صدید و دکتر صاحب عبدالله هیواد که در این برنامه سهم گرفتن و تشکر از شما شنوندگان عزیز که با علاقه مندی این برنامه را شنیدین و به برنامه خودتان تماس گرفتین. تا برنامه آینده خداوند بزرگیار و مددگارتان خداحافظ و نگهدارتان باشه.
تو جایی قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز. عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند. لحظه یه قشنگ چشم تو تو چشم من،
گوش بده من این صدا.